بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام والمسلمین آقای مروی، جلسه 300، جلد دوم، صفحه 648، تاریخ دوم آذر ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أقول الظاهر التباس الأمر عليه، أما أولا فلأن الأمر الوجودي المجهول إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلقه، فإن لوحظ وجوب الجلوس المقيد بكونه إلى الزوال شيئا والمقيد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلقا للوجوب. در تنبیه ثانی بحث در نقل اشکالات در کلام فاضل نراقی بود. سه اشکال شیخ انصاری به کلام فاضل نراقی دارند. اشکال اول رو دیروز توضیح دادیم، خلاصش این شد فاضل نراقی فرموده بودند در حکم شرعی که مقید به زمان باشد، زمان داشته باشه، دو استصحاب جاری است و تعارض می کنند. یکی استصحاب وجود حکم و دیگری استصحاب عدم ازلی حکم. شیخ انصاری جواب دادند، فرمودند زمان که در کنار حکم است دو حالت داره: تارتن ظرف حکم است زمان نه قیده، اگه زمان ظرف باشه حکم وجودی استمرار داره، مستمر است. هر وقت شک کردیم حکم وجودی قابل استصحاب است، وجود حکم، چون وجود مستمر عدم ازلی رو نابود میکنه و از بین میبره. پس اگه زمان ظرف باشه جای استصحاب عدم نیست، استصحاب وجود جاری. اگر زمان قید باشه در این صورت حکم از بین می رود با رفتن زمان، چون قید که از بین رفت مقید هم لا محال منتفی می شود. نتیجه این می شود در این صورت استصحاب وجود حکم جاری نیست، چون حکم از بین رفت نابود شد. استصحاب عدم ازلی جاری می باشد. پس بنابراین موردی نداریم که هر دو استصحاب جاری شوند. تا بگویید تعارض میکنن و تساقط میکنن. این جواب اول. در ذیل این جواب دو نتیجه از این جواب میگیرن و این جواب رو تمام میکنن. نتیجه اول میفرماین پس بنابراین حرفی که فاضل نراقی فرمود که ما دو یقین داریم و شک ما به هر دو یقین برخورد می کند، این حرف باطلی است. اگر زمان ظرف باشد یک یقین بیشتر نداریم و اونم یقین به وجوب این عمل بوده، شک داریم در این وجوب استصحابش میکنیم، به شک اعتنا نمیکنیم. اگرم زمان ظرف باشه، بله اگر زمان قید باشه وجود حکم منتفی است، یقین به عدم حکم داریم ازلا استصحابش میکنه. یک نتیجه. نتیجه دوم میفرماین از این جواب ما معلوم شد که منشأ توهم فاضل نراقی این است که ایشون فکر کرده از یک جهت مستصحب ما امر وجودی قابل استمرار است، پس استصحاب وجود جاری کرده. از جهت دیگر باز فرموده است که مستصحب ما وجودش محدود است و قابل استمرار نیست، پس استصحاب عدم جاری نموده است، در حالی که معلوم شد که چنین نیست که مستصحب ما دو حالت داشته باشه. باز جواب دادیم، گفتیم اگه زمان ظرف باشه وجود مستصحب مستمر است، اگه زمان قید باشه وجود منتفیست و عدم مستصحب مستمر می باشن. این جواب اول مرحوم شیخ انصاری از کلمات فاضل نرافی. از بیان ما توجه کردید که این جواب حداقل سه بار تکرار میشه در ضمن عبارتیشون، حدود یک صفحه از این با این کتابا عبارته، ولی خلاصش مطلبی بود که عرض کردید. عبارت رو توجه بفرمایید. او باز مطلب آخریه، اون مطلب آخریه، اون استصحاب در نفس زمان هستش، باز مسئله آخریه، اون بحثاشو قبلا داشتیم. استصحاب در نفس زمان جاریه یا نه، گفتیم به دقت عقلیه جاری نیست، به مسامحت عرفیه با یه توجیهاتی جاری بود. اون استصحاب در خود زمان میشه، محل بحث نیست الان. فعلا استصحاب خود حکم محل بحث. اقول از ظاهر التباس الامر علیه، ظاهرن امر بر فاضل نرافی ملتبس و مشتبه شده، اما اولا فلان الامر الوجودی المجعول، اون امر وجودی مجعول یعنی حکم شرعی، الوه در زمان و قیدن له، اگر زمان قید برای خود حکم یا قید برای متعلق و موضوع حکم باشد، به این معنا به انلوه در وجوب الجلوس المقید به کونه الی الزوال شیئا، به این که وجوب جلوسی که مقید به ظهر جمعه یک وجود مستقل باشه و المقید به کونه بعد از زوال، وجوب جلوسی که مقید به بعد از زوال است روز شنبه مثلا، این یک شیء آخری باشد که متعلق وجوب شده، یک وجوب دومی است، یعنی وجوب اولی مستمر نیست. فلا مجال استصحاب الوجوب، اگه زمان قید باشه مجالی نیست برای استصحاب وجوب، شما استصحاب وجود و حکم رو نمیتونید جاری کنید یا وجوب را کمون حکم باشه. للقطع برتفاع ما علم وجودو، چون زمان قیده، زمان که از بین رفت، قید که از بین رفت، مقید از بین میرود، پس اون حکم از بین رفته، شک شما در حدوث یک حکم جدیده، جای استصحاب نیست. للقطع برتفاع ما علم وجودو، قطع دارید اون وجود و حکمی که در سابق بود مرتفع شد، و شک و فی حدوث ما ادا، شک دارید آیا یک حکم دومی برای روز شنبه حادث شد یا نه، و لذا لا یجوز الاستصحاب، لذا جایز نیست استصحاب در مثل صوم یوم الخمیس، که یوم الخمیس قید برای صومه، اذا شد که فی وجوب صوم یوم الجمعه، مولا فرموده روز پنجشنبه روزه بگیر، روز جمعه هم شک داریم روزه بگیریم یا نه، استصحاب کنیم بقای وجود صوم را، نخیر، یوم الخمیس قید از بین رفت، مقید از بین میرود، وجوب قبلی منتفی شده، جای استصحاب نیست، ولذا جایز نیست استصحاب در مثل صوم یوم الخمیس اذا شک که فی وجوب صوم یوم الجمعه، اگر شک کنیم در وجوب صوم روز جمعه. و الوه از زمان و ظرفا لوجوب الجلوس، پس دقت کنید اگه زمان قید باشه جای استصحاب وجود نیست، جای استصحاب عدم هستش، پس اصلا تعارض نیست. و الوه از زمان و ظرفا، اگر زمان ملاحظه شود ظرف برای وجوب جلوس، فلا مجال الاستصحاب العدم، اینجا وجوب مستمره، مجالی نیست برای استصحاب عدم. لأنه اذا انقلب العدم، به خاطر اینکه وقتی عدم منقلب شد الى الوجود المردد، عدم منقلب شد به وجودی که مردد این ضمن یک روزه یا مستمر است، خب استصحاب میکنیم استمرارش را، به خاطر اینکه اگر منقلب شود عدم به وجودی که مردد است، بین بودن اون وجود و اون حکم در قطعه خاصه از زمان شک داریم فقط مال امروز بوده و کنهو از یادیان مال روزهای آینده هم هست. والمفروضو، فرضم اینه تسلیم و حکم شارع، ما این حکم شارع رو به استصحاب قبول داریم، تسلیم می شویم حکم شارع را، به ان المتیقن فی زمانه، چیزی که در زمانی متیقن بوده لابد این از ابقاء او، چون زمان قید که نیست ظرفه، پس او مستمر است، اگر چنین باشه استصحاب وجوده. فلا وجه لاعتبار العدم السابق، وجهی نیست برای معتبر بودن عدم السابق، استصحاب عدم جاری کنید. و ما ذکر قدس سر رو اشاره به نتیجه اولی که میگیرن. ایشون فرمودن دو تا یقین داریم، یک شک، شک به هر دو یقین میخوره. میفرمایند نخیر، شک که ما به یک یقین میخوره، اگه زمان قید باشه به اون وجوب جلوس میخوره. و ما ذکر قدس سر رو اون چی که ذکر شد، اون چی که ذکر کرد او را قدس سر رو من ان شک فی وجوب الجلوس، شک داریم، شک که در وجوب جلوس بعد از زوال کانت ثابتن حال الیقین بالعدم یوم الخمیس، این شک که ما ثابت بوده در حال یقین به عدم در روز پنجشنبه، روز پنجشنبه که یقین به عدم داشتیم، یقین به وجوبم داشتیم در روز جمعه، شک به هر دو یقین میخوره، پس هر دو یقین قابل استصحابه. این مدفوع دفع میشود به ان ذالک ایزن حیث و کان مفروزن بعد الیقین به وجوب الجلوس الى الزوال محملون به حکم شاره، به این که این شک که ما در وجوب در وقتی که فرض شود بعد از یقین به وجوب جلوس تا زوال، شما از این طرف یقین دارید به وجوب جلوس تا زوال، حالا شک میکنید در این که این جلوس هنوز واجبه یا نه، این شک که شما محملون به حکم شاره، شک که شما به وجوب میخوره و این شک مرتفع است به حکم شاره، شک که تون برداشته میشه وجوب قبلی جاشو میگیره. حیث و کانه به ان ذالکه، ذالکه اسم انه هست، اون محملون خبرشه، به ان ذالکه ایزن این شک که در وجوب وقتی که فرض میشود بعد از یقین به وجوب جلوس تا زوال بوده، یقین دارید به این که واجب است جلوس تا زوال، شک میاد به چی برخورد میکنه؟ به همین وجوب الجلوس. بعد اون شک مهمل میشود به حکم شارع، مرتفع میشود به ابقاء کل حادثه. شارع میگه هر حادثی رو باقی بگذار، لا یعلم مدت بقائه، علم به مدت بقائش نداری، بگو انشاءالله هنوز باقیه. کما لو شک قبل حدوث حادثه، چونچه اگر شک کند قبل از حدوث حادثی در مدت بقای او، هنوز عرض کنم که حادث نشده شک در مدت بقایش کنه، بازم حکم میکنه به چی؟ اگر حادث شده باشد مستمر است، پس حکم به استمرار اینجا وجود داره. والحاصل، دوباره تکرار میکنن جواب رو، حاصل این است ان الموجود فی الزمان الاول، اون چی که وجود گرفته در زمان اولی چه حکم باشه، این لوحظ مغایرن من حیث القیود المأخوذه فی للموجود الثانی، اگه وجود اول با وجود دوم مغایر باشه، یعنی زمان قید باشه، این لوحظ اون موجود مغایر از حیث قیودی که اخذ شده در اون موجود با موجود ثانی، روزه روز پنجشنبه با روزه روز جمعه مغایر باشه، دوتا وجود باشه که زمان قید باشه، فیکون الموجود ثانی حادثاً مغایراً للحادث الاول، موجود دوم روزه روز جمعه حادثی است که مغایر با حادث اول است که روزه روز پنجشنبه باشه. فلا مجال الاستصحاب الموجوده، پس مجال نیست برای استصحاب اون چی که وجود گرفته قبلا، روزه روز پنجشنبه رو نمیتونید استصحاب کنید. اذ لا یتصور البقاء لذلک الموجود، زیرا تصور نمیشود بقا برای این موجود بعد از فرض بودن زمان اول از مقدمات و از قیود اون موجود. اگر زمان مقدم وجودش باشه، قیدش باشه، زمان اول که از بین رفت، وجود اول از بین می رود، چیزی نیست که قابل استصحاب باشه. و اللوه ده متحدن معصانی، اگر زمان ظرف باشد، حکم روز اول همینطور مستمر باشد، اگر ملاحظه شود اون حکم متحد با این زمان ثانی، لا مغایرن له، مغایر با او نباشد، الا من حیث ظرف زمانی، مگر از حیث ظرف زمانش که روزه روز پنجشنبه، روزه روز جمعه الی یوم القیامه مستمر است. مطلوبیتش فقط روزه روز پنجشنبه در ظرف پنجشنبه است، روزه روز جمعه در ظرف روز جمعه هستش. اگر چنین باشه و این لوح ذا متحدا مع الثانی لا مغایرا له، مگر از حیث ظرف زمانی، فلا معنا لاستصحاب عدم ذلک الموجود، اگر این وجود دوم استمرار وجود اول باشه، استصحاب وجود جاریه، معنا نیست برای استصحاب عدم اون موجود. لانه انقلب الى الوجود، چون عدم تبدیل به وجود مستمر شده، وجود مستمر قابل استصحاب میباشه. نتیجه دوم، و کان المتوهم ينظر، گویا فاضل نراقی منشأ توهمشون اینه، نگاه کرده در دعوای جریان استصحاب وجود، از یک طرف فرموده استصحاب وجود جاریه، نگاه کرده الی کون الموجود امرا واحدا، به این که اون وجود امر واحد قابل استمرار می باشد بعد از زمان شک، وجود مستمره پس قابل استصحاب هست، این از یک طرف. و فی دعوا جریان استصحاب العدم، از این بر که میگه استصحاب عدم جاریه، یعنی این وجود رو یک وجود مقطعی و محدود گرفته که قابل استمرار نیست. و در دعوای جریان استصحاب عدم، ینظر و نگاه میکند الی تقطیع وجودات ذلک الموجود، وجودات این موجود روزه روز پنجشنبه، روز جمعه، روز شنبه اصلا قطع شده، هر یک وجود مستقل است. و جعل کل واحد منها، قرار داده میشود هر یک از این وجودات به ملاحظه تحققش در زمانی در روز جمعه مغایر با دیگری، مغایر با تحققش در روز پنجشنبه. فیؤخذ بالمتیقن منها، نتیجتا عکس می شود به متیقن از این وجودات. و یحکم علی المشکوک منها، بر مشکوک از این وجودات به عدم حکم می شود. پس ایشون از یک طرف وجود رو مستمر دانسته، استصحاب وجود جاری کرده، از یک طرف وجود رو محدود دانسته، استصحاب عدم جاری کرده. و ملخص کلام فی دفعه، خلاصه کلام در دفع این توهم، اشاره باد به تکرار جواب اوله، ان الزمان ان اخذ ظرفا للشيء، خلاصه اینه که شما نمیتونید هر دور یک جا جاری کنید، زمان اگر ظرف برای شیء باشد فلا یجری الا استصحاب وجوده، جاری نمیشود مگر استصحاب وجود اون حکم، چون حکم مستمر، زمانم که قیدش نیست، زمان از بین بره حکم از بین نمیره. چرا؟ لأن العدم تقضى بالوجود المطلق، وجود مطلق است، مستمر است، عدم ازلی منتقص شده به وجود مطلق، وجود مطلق قابل استمرار، پس قابل استصحاب است. و قد حکم علیه بالاستمرار، حکم می شود بر این وجود مطلق به استمرار به مقتضای عدله استصحاب، اینجا استصحاب وجودی جاریه. و این اخذ قیدن له، اگر اخذ شود زمان قید برای حکم، فلا یجری الا استصحاب العدم، پس جاری نمی شود مگر استصحاب عدم، زمان قیده، قید که از بین رفت مقید از بین می رود، پس حکم نداریم، استصحاب عدم جاری می شود. چرا؟ لأن انتقاض عدم وجود المقید، در معنای این جمله محشین دچار استراب شدن، بعضی ها در رسائل قدیمی هست زیر نوشتم خلاصه، لأن انتقاض العدم بالوجود المقید، عبارت رو خواستم خلاف ظاهر معنا کنن، دقت کنید عبارت علا ظاهره هستش، لأن انتقاض عدم وجود المقید، منتقض شدنه عدم وجود مقید، اگه زمان قید برای حکم باشه وجود میشه مقید دیگه، درست؟ حالا اون عدم وجود مقید، شما این روزه روز پنجشنبه رو به حکم عدم ازلی در روزهای دیگه منتقض کنید، لا یستلزم انتقاض المطلق، مستلزم نمیشود انتقاض مطلق را، مستلزم این نمی شود که شما بگویید مطلق العدم منتقص شده است، نه، بلکه عدم به استمرارش باقی است. والاصل عدم الانتقاض، اصل عدم انتقاض عدم ازلی می باشد، پس عدم مستمر است. کما اذا ثبت وجوب صوم یوم الجمعه، ثابت بشود وجوب صوم روز جمعه، ولم یثبت غیره، غیر روز جمعه ثابت نشه در روز شنبه، شما نمیتونید بگید اون عدم منتقص شد حالا وجود، نخیر، عدم در روز جمعه منتقص شد، عدم مطلق منتقص نشد، در روز شنبه عدم قابل استصحاب میباشد، نتیجه میگیریم که جای جریان استصحاب وجود نخواهد بود. و اما ثانیا، این اشکال اول، دو اشکال بر اشکال شیخ انصاری وارده که انشالله چند تا تذکر میخوام عرض بکنم، روز درسی آینده اشاره بفرمایید که اون دو اشکال رو بر این اشکال اول شیخ انصاری متعرض بشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت هفته بسیج و روز عرض کنم که بسیج حوزه و دانشگاه دو تا نکته رو بنده سریع عرض می کنم و شما رو به خدا می سپارم. نکته اول مسئله ثمرات بسیج در گذشته. خب در این رابطه مطلب زیاد شنیدید، ثمرات بسیج در جنگ، در اهداف و کلی انقلاب و غیره. نمیخوام تکرار مکررات بشه، هدف عمده بحث دومیه که دارم. فقط در اینجا بنده اشاره به یک نکته میکنم که شاید خیلی از این نکته غافل باشن. امروز به عنوان یک ثمره مهم بسیج، کار نظامی فرهنگی بسیج در گذشته رو امروز ما به عنوان ثمره مهمی در مقطع کنونی انقلاب میبینیم که از کردم چون ممکنه غفلت بشه اشاره به این مسئله میکنم به عنوان یک ثمره. بعد قسمت دوم بحثم رو خواهم داشت و اون ثمره اینه که شما بعد از جنگ خلیج فارس در منطقه نگاه کنید، بعد از سرازیر شدن کردها از عراق به ترکیه و ایران، در ترکیه عرض کنم که کردهای ترکیه چه فاجعه ای رو برای نظام ترکیه ایجاد کردن. سلاح ها از عراق سرازیر شد و جمعیت کردهای عراق اونجا آمدن، ولو ارتش ترکیه سعی کرد که محدود کنه، چه ضربه هایی به کردهای عراقی وارد کرد مخلوط با کردهای ترکیه نشن. ولی امروز شما میبینید رژیم ترکیه از ناحیه کردهای ترکیه به شدت تحت فشاره و تمام پوانهای مثبتی رو که به ایران داره میده، یکی از جهات مهمش همین مسئله هستش که واقعا رژیم ترکیه رو دچار یک بحران عمیق کردن کردها. خب ما به عنوان یک ثمره مهم کار نظامی فرهنگی بسیج، آرام بودن کردستان ایران رو امروز داریم. این ثمره خونهای عزیز بسیجیانیست که در خطه کردستان ایران ریخته شد، با این که همون هجوم کردهای عراقی به ایران هم بود، شاید همون سلاح‌ها به ایران هم آمد و ایران هم خیلی فشار در مقابل کردهای عراقی که مخلوط با مردم نشن نداشت، بلکه اونها آمدن در شهرها در خانه های مردم مساجد اسکان گذیدن. ولی ما امروز به یاری حق هیچ مشکلی خاصی رو در کردستان ایران نداریم، با این که تحلیل ها برعکس این مسئله، با سرازیر شدن کردهای عراقی به کردستان ایران ممکنه فجایع و مسائل ایجاد بشه، ولی به حمد الله ثمرات گذشته رو، ایثارگری های گذشته رو امروز می‌بینیم. ایران نظام اسلامی ما در مذاکراتی هم که با ترکیه و جاهای دیگه داره دست بالا رو داره، به خاطر اینکه احساس امنیت میکنه در داخل، مشکل خاصی نداره. این یک ثمره جالبی است که ما واقعا امروز از کار گذشته بسیجی ها مشاهده میکنیم. حالا این چون گاهی احساس میشد که غفلت میشه از این مسئله، فقط من اشاره کردم. ثمرات گذشته بسیج رو عرض کردم، زیاد سخنرانی ها، صحبت ها، مسائل روزنامه ها غیره اشاره به این مطالب میشه، بنده نمیخوام اشاره کنم. اما وظیفه بسیج در آینده، خب بسیج به عنوان یک نیروی مقطعی نبود که امام امت مطرحش کردن، به عنوان یک نیروی ماندنی ثابت برای حفاظت از اسلام و انقلاب و نظام. خب به این جهت خطر عمده‌ای که در آینده فراروی مکتب اسلام، تشیع، نظام اسلام قرار داره، این خطر چیه؟ تا اینکه بسیج خودش رو تجهیز کنه برای مبارزه با این خطر. بنده مقدمه رو عرض میکنم، بعد اون خطر رو اشاره میکنم بهش. مقدمه اینه که تا امروز، خب هنوز دنیا عرض کنم که مسئله بله تکنولوژی برتر نظامی هست که عنصر اصلی در فرمول قدرت جهانی حساب میشه. تا امروز مسئله این هر نظامی که عرض کنم که تکنولوژی برتر نظامی، بمب‌های اتم و غیره رو داره، به عنوان یک فرمول قدرت مهم در دنیا مطرحه. لکن شواهد و قرائن فراوان و نزدیک به قطع و یقین حکایت از این داره که در آینده جهان، یعنی آینده نه آینده دور، همین امروز و فرداها، ماشین جنگی جایگاه خودش رو از دست میده و کانون قدرت از عرصه ابزار به عرصه افکار تبدیل میشه. اینا یک واقعیت هایی هستش. جنگ افکار به جای جنگ ابزار مهمترین جنگی است که ما در آینده در جهان خواهیم داشت. نظام نوین جهانی که گورباچوف مؤسسش بود برای توزیع قدرت، امریکا نبود، نظام نوین جهانی رو بله رئیس جمهور اتحاد شوروی مطرح کرد برای توزیع قدرت. وقتی غرب کمرش رو شکست و قدرت رو از دست او گرفت، طرح نظام نوین جهانی به عنوان یک ابزار دست امریکا شد، نه برای توزیع قدرت بلکه برای تمرکز قدرت، که مفهومش هم حاکمیت امریکا بر سطح جهان هست که تحت ابزار سازمان ملل هم نوین جهانی غرب برای خودش به عنوان مهمترین ابزار مطرح میکنه، مسئله فرهنگ هستش. ولی باز همینجا من در حاشیه اشاره کنم، بعضی از ساده اندیشا تحلیل میکنن تلاش هایی که ایجاد میشه برای تشکیل اروپای متحد، اینا ممکن نقطه امیدی باشه، چنین باشه، دل به یه حرفا بستن بعضی از سیاست مدارها، لذا اینا تحلیل میکنن، نشخاض میکنن که بله اروپای متحد تشکیل میشه، چنین خواهد شد، چنین خواهد شد، حرفای از این قبیل میزنن. لیکن اون چیزی که ما میتونیم نتیجه بگیریم اینه که برای جهان سوم هیچ فرقی نخواهد کرد، علی ای حال تفاوت نداره، در هر دو صورت مسئله سلطه غرب هست که به همراه این مسئله میاد. حالا نقش عملیات نظامی در آینده برای توسعه قطعا کمرنگ میشه. علتش این نیست که استکبار از ماهیت استکباریش دست برداشته، نه، وقتی نیاز ببینه مسائل بوسنی و هرزگوین شاهد خوبیست برای این که نه اونا دست به عملیات نظامی میزنن تا آخرین مرحله شقاوت هم پیش میرن. ولی نکته ای که هست اینه که یه مختصاتی در جهان پدید آمده که این ضریب اطمینان عملیات نظامی رو گرفته. مسئله دیگه مسئله عملیات نظامی به عنوان یک کار کارساز برای تسلط در جامعه ها مطرح نیست. زور و خشونت دیگه اون عرض کنم که تأثیر خودش رو در گذشته نداره. لذا غرب در نظام نوین جهانیش به دنبال اینه که سلطه بر افکار عمومی داشته باشه تا نتیجتاً سلطه بر رفتار عمومی داشته باشه. به عنوان یک شاهد بنده عرض میکنم، دقت بکنید، یک مؤسسه تحقیقاتی امریکایی که بزرگترین مؤسسه است که تفکر رو به سردمداران امریکایی میده، در طی یک عرض کنم تحلیلی که برای رئیس جمهور امریکا فرستاده، رئیس جمهور سابق امریکا، که در نظم نوین جهانی مهمترین هدف ما چیه، این عبارتشون رو براتون میخونم. خطاب به رئیس جمهور امریکا نوشتن: در جنگهای آیندهی که ما در پیش داریم، هدف تسخیر زمین نیست، بلکه تسلط، خوب دقت کنید، بلکه تسلط بر 15 سانتی متر فاصله بین دو گوش است. یعنی مغز و فکر. من دوباره تکرار میکنم، مطلب به نظرم مهمه، در جنگ های آینده هدف تسخیر زمین نیست، بلکه تسلط بر 15 سانتی متر فاصله بین دو گوش انسان هاست. یعنی در جنگ های آینده هدف سلطه بر فکر انسان هاست. خب اگر اینه، عظیمترین و بزرگترین هدف غرب در مسئله نظام نوین جهانیش حاکمیت بر جهانه، حاکمیت بر جهان از راه سلطه بر 15 سانتی متر فاصله بین دو گوش یعنی فکر و مغز انسان ها هست، و از این طرف مهمترین مشکله غرب در رابطه با فرهنگ، عرض کنم که سلطه فرهنگی خودش اسلام هست، پس بنابراین عظیمترین و مهمترین هدف غرب تهاجم فرهنگی است و عظیمترین وظیفه نیروهای مسلمان و معتقد و مخلص که بسیج هم جز این نیروهاست مقابله با تهاجم فرهنگی هست. خب تهاجم فرهنگی جایگاه مهم بست و گسترشش دانشگاه ها و بعد حوزه هست. در حوزه چه جور تهاجم فرهنگی به چه شکل میشه بحث مفصلی مطرح نمی کنم، لیکن در دانشگاه ها امروز ما کاملا شاهدیم، به وضوح مشاهده میکنیم که این مسائل در دانشگاه ها مطرحه به شکل های مختلف. مسئله تهاجم فرهنگی عنوان میشه، مطرح هم هست، کاملا ملموسه، متاسفانه ما در مقابلش چه میکنیم هسته. استاد دانشکده ادبیات تهران در سر کلاس، در کلاس مختلط وقتی تدریس میکنه مسائل ادبیاتی رو برای دانشجویان، توصیه میکنه به دانشجویان که برای اینکه از نظر ادبیاتی سطح فکرتون رو بالا ببرید، حتما من توصیه میکنم که جدیدترین نوارهای موسیقی مبتذل رو، اسم میبره از کی که من جا نوشتم ولی اسماشو نمیگم، شما استفاده بکنید. و بعد میگه که من خودم هم تازه ترین نوارها رو استفاده میکنم و لذت میبرم. بعد به دنباله حرفش میگه از لذات این دنیا استفاده کنید، نقد امروز را فدای نسیه فردا نکنید. در کلاس یک نفر بلند نمیشه در مقابلش بیست. خب اینم علت داره، استاد یک ابزاری در دست داره در دانشگاه، میدونید نمره مسائل دیگه. از این طرف هم یک جب نیست، دانشجویان متدین ما عرض کنم که این احساس خوب رو نداشتن که اگر مقابله با یک استاد فاسد بکنن به دنبالش ثمرات جالبی برای خودشون دار باشه، بلکه برعکس ثمرات دیگری داشته. لذا ترس و وحشتی حاکم، در کلاس مقابله نمی کنن. استاد دیگری در کلاس صریحا اعلام میکنه شراب که موجب لطافت پوست و قوام کلیه است چرا توسط اسلام حرام شده؟ در سر کلاس ده. استاد دیگری، استاد رشته فلسفه در دانشکده شهید بهشتی در تهران، اسم یکی از فلاسفه بزرگ رو میبره، میگه این عالم به عنوان کسی که اندیشه های قرون وسطایی رو بر جامعه ما حاکم کرد و وضعیت را بدین گونه درآورد قابل نکوهش است، و در مقابل فلاسفه غرب که اندیشه های قرون وسطایی رو ترد کردن و موجب شکوفایی کنونی جوامع خود شده اند قابل تقدیرند. یک نمود از مسئله تهاجم فرهنگی در دانشگاه، یک بود از صدها بودی که مسئله تهاجم فرهنگی امروز داره. ما امروز وظیفمون اینه مسلح بشیم به سلاح بسط و گسترش فرهنگ اسلام در مجامع علمیمون. خطر بزرگی هست مسئله تهاجم فرهنگی، با شعار مسئله رو برگزار نکنیم، واقعیت این قضیه رو بدانیم و در مقابل این واقعیت موضع گیری درستی داشته باشیم، و الا آینده خطرناکی در پیش داریم. این نکته بود که در این زمینه بنده میخواستم عرض کنم. مطالب دیگری هست که توضیح نمیدم. نکته دوم پیام مقام معظم رهبری به جامعه مدرسین حوزه علمی قم هست، پیام بسیار جالبی هست. در اون زمینه من نکاتی میخواستم بگم که حالا شاید وقتش نباشه و حقش ادا نشه. اون پیام را حداقل اینه که دوستان یکی دو بار بخونن و انشالله امیدواریم که اون اهداف با شکل اجرایی درستی در حوزه ها پیاده بشه تا انشاءالله منشأ تحولی در حوزه ها بوده باشند. هفته بسیج رو به عزیزان و بسیجی تبریک عرض میکنیم. انشاءالله امیدواریم که خداوند به هممون توفیق بده که وظایف اسلامی رو بشناسیم و در طبق این وظایف عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.